العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على البشير النذير حبيب إلهنا وتبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث وينجز به وعده. یه مسئله شرعی عرض کنم و اون این که ما شیعیان باید در نماز جماعت هامون خیلی توبه کنیم، یعنی بیش از آن که در نماز جماعت ما استحقاق ثواب داشته باشیم، ظاهراً یه جاهایی گله و شکایت نماز جماعت بیشتر خواهد بود. اگر نه همه شما، اغلب شما نماز جماعت اهل سنت رو دیدید، آنچه که در فقه امام صادق علیه السلام برای نماز جماعت گفتند و مراجع ما فتوا دادن، ما در نماز جماعت اهل سنت می‌بینیم. ببخشید، بعضی ها نماز جماعت رو فکر میکنن گروه کره، گروه کر یه نفر جلو میخونه ما بقیه هم تکرار میکنن. نه آقا، نماز جماعته، روح و جان نماز جماعت همسه، صدا نباید ازت در بیاد. فقط امام جماعت مجاز و بلکه مستحب به صداش به گوش دیگران بشنوی. حق نداره نمازگزار در نماز جماعت صداشو بلند کنه، حق نداره. تو سجده میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، بابا این نماز شکایت میکنه ازت. نماز جماعت زنده است، حیات داره، شعور داره، درک داره. ما باید نماز جماعت رو به همس بخونیم. گروه کور که نیست که، ما شیعیان جسارت نمی کنم، بیادبی نمی کنم، هر مسجدی آدم میره میبینه یه عده نماز جماعت و گروه کور میدونن، امام جلو بخونه اونم تکرار کنن. نه آقا، این نیست. بدترین مکروه در نماز جماعت اینه که صدات به گوش امام و به گوش دیگران برسه. این رعایت کنیم احکام نماز جماعت رو، آداب نماز جماعت رعایت کنیم. یکی مثل لشکر شکست خورده این تو نماز جماعت اهل سنت نگاه میکنه بغل دستیشو، ببینه یه ذره این انگشت پاها جلو باشه یه تنه میزنه. ما صف نماز جماعت اینجاست، ته نماز جماعت 2 متر اون برتره، یعنی سر و تهش 2 متر فاصله عرضی با هم داره. چه نماز جماعتیه؟ صف رو باید مرتب کرد، باید این نمازگزار در نماز جماعت باید مراقب باشه این کتفاش در مساوات کتف دیگری باشه، سر انگشتان، انگشتان پا در مساوات سر انگشتان پای دیگری باشه، کنار هم دیگه وایستادن آقا 20 سانت فاصله دارن، 10 سانت یکی جلوتر یکی عقب‌تر. این نماز جماعت نیست، این نماز جماعت شکایت میکنه. صف جلو جا داره، عقب صف درست میکنن، اینا اشکال داره. حالا نه اینکه نماز باطل باشه، ولی در حقیقت نماز اشکال داره. فقه ما گفتن یک، صدات رو نباید بلند کنی، فقط امام صداش رو دیگران بشنون، حق نداری، مکروه، یعنی در نماز جماعت معصیت. دو، تا صف جلو جا دارد صف دوم درست نکن، اگر صف جلو جا نبود متراکم در صف اول وایستید، اگر جا نبود صف دوم رو درست کنید، صف دوم تا جا دارد صف سوم درست نکنید. اینها در فقه آمده. سوم، بعضی احکام نماز جماعت رو نمیدانند. آقا نماز جماعت به هیچ وجه نباید صدا بلند باشه. آقا من نماز مغرب دارم میخونم، نماز عشا دارم میخونم، به رکعت آخر امام رسیدم، حمد و مگه نباید در نماز مغرب عشا بلند بخونم؟ چرا؟ اما در نماز جماعت باید آهسته بخونی. دقت فرمودید؟ اگر نماز مغرب عشا به رکعت سوم و چهارم امام رسیدید، اقتدا کردید، قبل از رکوع امام حمد و میخواید بخوانید، باید آهسته بخوانید. آقای امشب پشت سر ما وایستاده بود، من صداشو بلند میشنیدم حمدو میخوند. اینها اشکال داره برادر من، داداش من. نماز جماعت حرمت داره، مقام داره. این ثوابی که گفتن اگر 10 نفر شدید نماز جماعت، یکی امام، 9 تا شما نماز گذار، 10 نفر، اول احکام جماعت رساله های عملی آمده، تمام آبهای زمینی مرکب شوند، تمام اشجار و درختان قلم شوند، تمام انس و جن نویسنده شوند، تمام صفحه آسمان کاغذ شود، هرگز ثوابش رو نمیتوانند بنویسند، منوط به اینه که من نمازگزار نماز جماعت بفهمم در جایگاه محترم و عزیز نماز جماعت شرکت کردم، نه نماز فرادا. احکام نماز جماعت رو باید رعایت کنم. یک صلوات بفرستیم. در قرآن کریم بعضی کلمات آمده در آیات که این کلمات خیلی نزدیک و قریب به هم هست، اما در مفهوم و در معنا دقت‌های خاص به خود رو داره. قبل از اینکه این کلمات رو اشاره کنم، این رو هم خدمت انور شما عرض کنم که ما در میان 14 معصوم زیارت معثور آنچنانی برای حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم. هر یک از حضرات ائمه علیهم السلام زیارت داریم، اما این زیارتی که از حضرت زهرا در مدینه هم مشرف شدید میخونن، این خیلی معثور نیست. بیشتر میگن شیخ طوسی علی ظاهرن نوشته شده. یک زیارت بله صلوات حضرت صدیقه هست، یک زیارت هست که روزهای یک شنبه میخوانید، امام باقر علیه السلام فرمودن فردا میخونید، روزهای هفته به نام 14 معصوم هست. روز یک شنبه که روز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما صلوات الله هست، یک زیارت کوتاه امام باقر علیه السلام به شیعیانشون تعلیم دادن، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. اینجا در زیارت حضرت صدیقه طاهره رو در معرض امتحان خدا معرفی کردن. اون کلماتی که میخوام عرض کنم قریب به هم هست در قرآن، یکی کلمه فتنه است، یکی کلمه بلا و یکی هم کلمه امتحان. کلمه فتنه در قرآن زیاد اومده، بیش از 30 بار در قرآن آمده. 4-5 معنا اهل تفسیر برای فتنه در قرآن ذکر کردن. 2-3 تاش معنای معروفه و 2 تاش معنای 2-3 تاش معنای غیر معروفه و 2 تا از اونها معنای معروف هست. یکیش در قرآن آمده عذاب هست، عقوبت هست، که اونجایی که فتنه عذاب و عقوبت هست، قرآن می‌فرماد وظیفه من و شما تقواست. نسوزیم به آتش فتنه، نسوزیم به عذاب فتنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین منکم ظلموا خاصه. مراقب باشید اهل ایمان در فتنه گرفتار نشید، مراقب باشید، تقوا داشته باشید. تقوا عرض کردم در یکی از منبرهای دیشب یا پریشب، خیلی ذهن خودم یاد ندارم، احتمالاً پریشب بود، که قرآن تقوا، قرآن می‌فرماید که تنها ترین چیزی است که ما را از سوختن آتش جهنم نگه می‌داره. دو جای قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم. قو دو تا حرف، قاف واو، قو. این امر از ماده وقایقی، وقایه، قو جمع امر حاضر. ای مؤمنین، قه یک کلمه، قه یعنی خودت رو نگه دار، قو یعنی خودتون رو نگه دارید. از چی؟ قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون و هم زن بچه‌تون رو، هم اهلتون رو. گاهی جامعه برای ما اهله، گاهی در همسایه برای ما اهله. پریشب بعد از منبر نشسته بودیم، حضرت حاج‌های آمیری یه چیزی خدمت از آیت الله گفتن، بعضی از عیزه محترم هم در دفتر مسجد نشسته بودن که تبلیغات مسیحیت و بهائیت چشمگیر شده. تو همسایگی منزلت ممکنه تبلیغ کنن، تو همسایگی مسجدت ممکنه تبلیغ کنن، تو همسایگی محلت ممکنه تبلیغ کنن. من و شما مسئولیم، اهلن، من و شما مسئولیم. ببینیم چه کاری چقدر از دستمون برمیاد این تبلیغات رو خونسا کنیم، جلوش رو بگیریم. باید هسته های تشکیل بدیم، باید تشکیلات کار کرد. قرآن می فرماد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. آتشی که در جهنم آماده شده و اون آتش هیزومش چوب درخت نیست، چون چیزی پیشا پیش از جهنم نمیارن. این طور نیست که یک کبریت جهنم رو بزنن، آتیش رو روشن کنن، بسوزه، یکی یکی جهنمی ها رو بندازن. نه، آتش جهنم همین گوشت و پوست و خون اهل جهنمه. رباخور از شکمش آتش جهنم میزنه بیرون و فی بطون هم نارا، شهوترون از بند و بار پایین تنش آتش میزنه بالا. نمام سخنچین از آتش جهنم از دهنش میزنه بیرون. قاتل آدمکش از دست و پاش آتش میزنه بیرون. اینا آتش جهنم رو شعله ور میکنن. قرآن میگه شما اگر میخواید تنتون، جسمتون، بدنتون شعله آتش جهنم نشود، قو تقوا داشته باشید، پرهیزگار باشید، مراقب باش چی میخوری، زن بچه چی میخورن، کسب و کار تو مراقب باش، سر کلاس درس حوزه و دانشگاه میری مراقب باش، تو مترو و ماشین میشینی مراقب باش، اداره میری مراقب باش، پای قرارداد و معامله میری مراقب باش، پای قرارداد میری به مستأجر میخوای اجاره بدی مراقب باش، تو خونواده میشینی مراقب باش، پای تلویزیون میشینی مراقب باش، گوشی موبایلتو دست میگیری مراقب باش، مراقب 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 مراقب، همون قوه تقوا. قرآن میفرماد اونجایی که فتنه عذاب و آتشه تقوا داشته باشید، اتقوا فتنه تن، تقوا داشته باشید. قرآن نمیگه در فتنه دخالت نکن، میگه تو مسئولیت داری، باید آتش فتنه رو خاموش کنی، مراقب باش در فتنه نه مثل جسارتن، مثل نباید من مثل الاغ باشم که ازم کولی بگیرن، فکر کنن گوشم درازه و الاغم و ازم کولی بگیرن، نفکر کنن گاوم که منو بدوشن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماد کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه مثل بچه شتر باش، بچه شتر نه شیری داره بدوشنش نه کمری داره سوارش بشن. حضرت میفرماد در فتنه اینطور باش، اینقدر تاریخ داره کسایی تو فتنه گاو بودن، دوشیدن و سرشونو بریدن. گاو یه مشت علف صاحبش جلوش میریزه شیرشو میدوشه، نه خامه رو بهش میده، نه سرشیر رو بهش میده، نه ماست رو بهش میده، نه کره رو بهش میده، یه مشت علف داد کلی ازش بهره میبره. گاو دیگه یه عده در طول تاریخ در این فتنه های عذاب گاو بودن. امروز روز شهادت روحانی میهن پرست معتقد صالح انقلابی میرزا کوچک خان جنگلی اعلی الله مقامه، که وقتی دید سال 1296 انگلیس و روسیه با همدیگه قرارداد بستن، مملکتم که خاک به سر بود، سر و صاحب نداشت، یه عده یه تیکه مملکتو گرفتن، یه عده یه تیکه مملکتو، قیام جنگل رو راه انداخت به عنوان اتحاد اسلام، هم مقابل انگلیسیا هم مقابل تزار روسیه، یه مدت کوتاهی مردان با وفا و دلاوری دورشو گرفتن، شمال ایران رو قروق کردن، مردم هم به سمتشون جذب شدن. این روحیه میهن پرستی و روحیه اسلام خواهی البته زود ای روسیه و انگلیس با رضا قلدر قزاق کافر زود از بین بردن، نهضت جنگل و شهیدش کردن. یه نفر تو این نهضت بود، گاو بود، خالو قربان، از آدمای میرزا کوچیک خان جنگلی بود، خیلی هم کمک کرد میرزا کوچیک خانو. به موقعش رضا شاه پیشنهاد داد، جایزه تعیین کرد، خفت کرد میرزا کوچک خان رو، سر میرزا کوچک رو برید، برای رضا شاه برد. عاقبت رضا شاه همین آدم رو یه تیر زد تو کلش اعدامش کرد. خسرت دنیا والآخره. تیمورتاش تو این وقتی که رضا شاه اومد سر کار، تیمورتاش آداب شاه بودن رو به رضا شاه یاد میداد، که با گروه هایی که از کشور خارج میان چجوری بایشون رفت آمد کن، این آداب دیپلماسی، آداب مهمان و میزبان چه. حتی در مذاکره با اروپایی ها رضا شاه او رو میفرستاد، چنان خدمت به رضا شاه کرد، پایه های رضا شاه رو مستحکم کرد، خوب که خدمت کرد، رضا شاه دستور داد بکشنش. عبدالله ابن حر جعفی صدر اسلام، امام حسین علیه السلام بهش فرمود بیا به ما ملحق شو، بیا نصرت و یاری ما. گفت نه نمیام. تو کوفه شیعیانت شما رو دعوت کردن، شیعیانت مرد نیستن وفادار وایستن، دشمنانت هم همقسم شدن، وقتی من دیدم شیعیانت شما رو یاری نمی کنن بیام چی بگم؟ نمیام. تنها کسی که امام رفت تو خیمش، خیلی ها، ابا عبدالله الحسین رفت تو خیمش، گفت نمیام. اتقو فتنتن، تقوا به خرج نداد، ببین فتنه چه بلایی سرش آورد. بعد از شهادت امام حسین یه اشعاری داره معروفه، میرفت سر قبر امام حسین مینشست، زار زار گریه میکرد، خودش خطاب میکرد: یا حسرتا نفسک، ای خاک بر سرت، حسرت بر تو، چنین چنان چنان. مختار قیام کرد، به مختار ملحق شد، تو لشکر مختار فتنه کرد، آشوب کرد. تو لشکر ابراهیم ابن مالک اشتر بود. ابراهیم دید لشکر رو ممکن از هم بپاچه، دستور خواست از مختار، مختار گفت بفرستش بیاد کوفه، گسیلش کرد به کوفه، اومد تو کوفه آشوب کرد. دشمنان مختار پسر زبیر، مصعب ابن زبیر، فهمید این آدم خوبیه برای آشوب کردن، جذبش کرد، رفت همدست مصعب زبیر شد، مختار رو شکست دادن، سر مختار رو بریدن، شد رئیس شرطه کوفه. آبا که از آسیاب افتاد، همین مصعب ابن زبیر دستور داد کشتنش، که با 300 نفر از یارانش حالت تدافعی گرفتن، یارانش پراکنده شدن، خودش تنهامون با اسب زد توی آب. بعضی میگن با اسبش توی آب غرق شد، بعضی میگن همون توی آب رفته بود. مصعب دستور داد تیربارونش کردن. قرآن میگه توی فتنه گاو نباش که بدوشنت. بین دو نفر اختلاف گاو این و اون نباش، با هم دیگه دوست میشن، تو این وسط خراب بشی. تقوا داشته باش، ببین وظیفت چیه. یه عده از این سلبریتی ها، دولبریتی ها، یلبریتی ها، نیملبریتی ها، نمیدونم چیه، بالاخره چرا سلبریتی هن، چارلیتری نیستن، یلیتری هن. خب یکی نیست بهش بگه احمق، تو این مملکت داشتی فیلم بازی میکردی، پول میگرفتی، وضعت خوب بود، احمق بیشور پا شدی رفتی، خودتو آواره کردی، اونا میذارن تو فیلم بازی کنی، اونا دستمال میدن توالت چونو پاک کنی. نادون، بیعقل، چرا ناشکری کردی؟ چرا قدر نشناسی کردی؟ یه معنای از فتن قرآن میفرماید که آزمایشه. انما اولادکم و اموالکم فتنه. قرآن میگه که اموالت فتنه است، اولادت فتنه است، یعنی محک آزمایشت. بعضی ها رو بهتون مال خدا میده امتحانتون میکنه، با مال زیاد در معرض امتحانید. عمار ساباتی اومد نزد امام صادق علیه السلام، وضع مالیش خوب بود، خانه وسیع داشت، مال و تجاره زیاد داشت، خدم و حشم داشت، شیعه امام صادق بود، آمد دستبوس امام صادق، فرمود پسر عمار، شنیدم وضعت خیلی خوبه. گفت الحمدلله. امام خوشش اومد که خدا را فراموش نکرده، گفت الحمدلله. دید نه، این پول داره و مسجد رو ترک نکرده، زنش بیجاب نشده، دخترش بیجاب نشده، خمسم میده، هیاتی هم هست، نماز جمعه هم میره، پول دارم هست. فرمود ببینم خمس و زکات تو میدی؟ گفت بله یبن رسول الله. امام صادق خوشش اومد، باریکالله. فرمود ببینم اگه از فک و فامیلات، رفقات، برادرانت، برادران ایمانیت بیان ازت قرض بخوان بهشون میدی؟ گفت بله یبن رسول الله. امام خوشش اومد. فرمود غیر خمس و زکات ببینم اون فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق فقرا، حق ایتام، حق نیازمندان، غیر از خمس و زکاته. گفت بله یبن رسول الله. هر چی امام سوال کرد گفت بله. نزد قاضی که نمیشه معلق بازی کرد، نزد امام داره راست میگه، باریکلا وضع مالیش خوب، توپ خوبم داره، حقوق مالیش رو ادا میکنه. این عین آخرته. امام بهش فرمود که وقتی که تحسینش کرد بهش فرمود عمار ساباتی بدون این مال و پول و ثروت مایه امتحانته، خدا داره امتحانت میکنه ببینه چقدر به وظایف مالیت انجام میدی. المال و ینفد، این مال تموم میشه هیچی برات نمیمونه. آقایی پسردائی بنده است، وضع مالیش خیلی خوبم بگم بازم جا داره، بگم این آقا الان چند هزار میلیارد پول داره، کم نگفتم، یعنی بالای هزار میلیارد پول داره، کارخونه، چقدر مستغلات، چقدر زمین، چقدر کاخ، چقدر خونه، چقدر زندگی، البته متدینم هست، داماد یکی از آیت الله های قومه، البته پدر زنش مرحوم شده، انقدر زنش علوی خانم بوده، بچه های صالح پول زیاد دارن، عروساش چادری، دختراش، آدم اصلا یه چیز منصر به فرد. آقا الان 80 روز مریض شده، 90 روز مریض شده، سکته قلبی، سکته مغزی، افتاده رو تخت. 3 هفته پیش رفتم دیدمش کنار تخت، صداش کردم، من دایی صداش میکنم، 82 سالشه، دایی به زحمت پلک چشم چپشو یه تکون داد. این همه مال به همراه هم گفتم، یکی از علما بود، گفتم حاج آقای فلانی الان این حاضر تمام این مال رو بده مثل من و تو راحت صرف و وایسه. حضرت فرمود المال و ینفد، مال تمام میشه، والبدن و یفنا، نگاه نکن من دارم، من خوب را میرم، من خوب دارم، ماشین زیر پام، خونه زیر پام، خوب منبر میرم، سالمم، کسی هستم، خوب درس میخونم، نه، من فرش قرمز برام پهن میکنن، من تاج گل برام میزنن، نه، والبدن و یبلا، تا تو قبر گذاشتنت همچی که سنگ لحد و پوشیدن تمام صورت تو مورچه قبر سیاه میکنه. والبدن و یبلا، بعد حضرت فرمود والعمل و یبقا، ببین حالا که خدا بهت مال داده عملت چقدر صالحه. یکی هم خدا بهش مال نمیده، او هم همین. فرمودن ثروتمند ارزشش به انفاق کردن، فقیر ارزشش به تقواست. فقیر عفیف باشه، فقیر تقوا داشته باشه. ردشم وقت منبر گذشت. کلمه فتنه معانی دیگه داره، یکیش آزمایش، یکیش امتحان، یکیش عذاب، بلا. یکی هم کلمه بلاست در قرآن. قرآن می فرماد که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، می فرماد امشب ما ابتلاه، تا الان هر چی شب و روز من و شما گذروندیم تو بلاییم، بلای حسن، بلای سو. بلای سو رو با دعا دفع کن. دعا در ذیل این آیه شریفه 17 و 16 و 17 یا 17 و 18 سوره آل عمران ببینید. ان یمسسک الضر من الله، اگر بلا از جانب خدا آمد، هیچ کی نیست بلا رو از تو رفع کنه. ان یمسسک خیرون، اگر خیر اومد. بزرگان اینجا یه حرف قشنگی میزنن. مرحوم علامه طباطبایی میگه، فقیه متعله آیت الله جوادی آملی حفظه الله در تفسیر تسنیم میگه، میگه اونجایی که زور رو بلا اومد اصرار کن، از خدا بخوا، دعا، مناجات، شب زنده داری، راز و نیاز، خدا بلا رو ازت دور کنه. چرا؟ میگه اگر خدا تو رو نسبت به بلا مقاوم و صبور دید بازم بلا میفرسته. ماها که صبور نیستیم که. اون وجود نازنین ابا عبدالله الحسینه که هرچی بلا سخت‌تر میشد مقاومتش بیشتر میشد. امام صادق می‌فرماد بلا مال انبیاست، هر چی شبیه انبیا باشید بلا میاد. ماها که تحمل بلا نداریم. اون امام حسینه که هر چه داشت داد، هر چه خدا بلا سرش آورد دید فداکارتره. پس خطاب آمد سحق ای شاه عشق، ای حسین ای یک تازه راه عشق، هر چه بوده داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا خود هم بیا، خود بیا میشوم من عاشقت، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، عرش و فرشش رو خدا پا انداز امام حسین علیه السلام کرد. یکی دو جا ابا عبدالله الحسین مقاومتش کمر شکن شد. یکی اونجایی که گفت پدر گردنش کج پسر گردنش کج، چقدر این دو از هم خجالت کشیدن، لب کوچکش خشک و حلقوم او خشک، چه راحت گلوی علی را بریدن. نگاه کرد این شبها میبینید تو تلویزیون این باباهای فلسطینی، مادرای فلسطینی، این بچه های 2-3 ساله، بچه های 5 ساله، نوزاد کفن کرده، خیلی ها تحمل ندارن ببینن. آقا ببین، بگو نگو نمیتونم ببینم، ببین بذار متأثر بشی، تو هم در ثواب اونا شریک بشی، تو هم در ثواب صبر اونا شریک بشی، بذار دلت بسوزه در ثواب اونا شریک بشی، نگو نمیتونم ببینم. اما اینا کجا و عزیز فاطمه نگاه کنه ببینه، فضو به همین الاذن الالاذن، سر بچه دود از بدن جدا شد. اینجا مقاومت امام حسین چنان کمر شکن شد، انهو بعین الله حون علیها، آسمان خدا هم به کمک حسین علیه السلام آمد. حسین به ما بسپرش، به ما بسپرش، ما براش مرضعه در عالم بهشت در نظر گرفتیم. ماها تو بلا خیلی اهل صبر نیستیم. عرضمو جمع کنم، تفویض کنم مجلس رو. سرور گرامی اومدن پا منبر نشستن. ما اهل صبر نیستیم، خیلی تو کت خودمون نمیبینیم. بذارید بگم، اذا مسه الشر و جزوا، اذا مسه الخیر و منوا. گفتن آقا تا بلا اومد دست به دعا بگیر، نیایش کن، دعا کن، بخوا، اما یجیب بگو، توسل بخون، حدیث کسا بخون، متوسل شو، تضرع کن، ندبه بخون. بذار خدا با اون ترحم و لطفش وقتی تضرع بنده رو میبینه بلا رو میبره. یکی هم یه اشاره کنم فقط، امتحان. امتحان مال ماها نیست خیلی، به لفظ امتحان، امتحان مال فاطمه زهراست. امتحنک الله قبل ان یخلقک. ای چه امتحانیه، همه موندن درش. قبل از اینکه فاطمه آفریده بشود خدا او رو امتحان کرده است. عالم عهده، عالم ذره، عالم نوری ما نمیدونیم. بعضی چیزایی گفتن، فوجد که صابره، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یه جمله بگم، خدا رحمت کنه گذشتگان رو، من اینو جایی ندیدم، ولی آیت الله اسد محمد زیابادی خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت وقتی ازدواج کردن امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهما صلوات الله، همین روزه من باشه، همون روزای اول پیغمبر امیرالمؤمنین خواست، علی جان، بله یا رسول الله، فاطمه زنت شده، زندگی شروع کردین، چی جور حالت؟ عرضه داشت یا رسول الله، از روزی که فاطمه پا در خانه من گذاشته من تحت شعاع قرار گرفتم، تحت شعاع قرار گرفتم. پیغمبر فرمود علی از حال خودت خبر داری، پس بدون از روزی که نطفه فاطمه در وجود من قرار گرفت منم تحت شعاع فاطمه قرار داشت. پیغمبر فرمود این تحت شعاع قرار داشتنشون کجا خودشونشون داد؟ وقتی بدن زهرا رو میخواد داخل قبر دفن کن، حاجب الحزن امیر المومنین دو رکعت نماز خوند، استعینوا بالصبر و الصلاة، اینجا جاییه که علی دیگه صبر نداره، دیگه تحمل نداره، داره از پا در میاد، رکن عالم هدایت، عروت الوثقای آدین، داره از پا در میاد، دو رکعت نماز بخونه، یعنی خدایا کمکم کن، بدن زهرا رو میخواد داخل قبر دفن کنه. اون تحت شعاع خود رشون داد، میفرماد دیدم دستان مثالی پیغمبر از قبر دراز شد، یعنی فاطمه رو به من بسپر. فلما استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه اما حزنی فسرمت اما لیلی فمسحت. بگیم یا امیر المؤمنین، هر چه بود بدن پهلو شکسته کبود شده آسیب خورده، اما بدن زهرا رو سالم در خاک دفن کردی، کجا بودی کربلا ببینی؟ بنی اسد دیدن حتی انگشت بریده ی بابا رو زین العابدین علیه السلام داخل بوریا گذاشت. صلی الله علیکم یا آل رسول الله رحمت الله و برکاته. آقا میخونن آجا؟